بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خدا را شکر میکنم از اینکه توفیق مجددی حاصل شد تا بتونم در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه قرآن و الهان باشم. این هم تلاوتی زیبا از استاد محمود عبدالحکم از سوره مبارکه مؤمنون. عرض کنم خدمت شما که این 11 جلسه است که من خدمت شما هستم. ادامه میدیم مباحث خودمون رو در خصوص مقدمه هایی که قراء در ابتدای تلاوتشون ازش استفاده میکنن. تقریبا 3 مقدمه‌ای که معمولاً ازش استفاده میشه رو خدمت شما عرض کردیم. و اما نوع دیگری که غالباً استاد عبدالباسط و طبلاوی از این روش استفاده میکنن رو به استحضار شما خواهم رسوند. این روش هم مانند روشی که استاد منشاوی و قلوش استفاده میکنند از پرده 4 بیات آغاز میشه. یعنی استاد عبدالباسط رو میشنوید که مثلا تلاوتی رو آغاز میکنن، بعد از 3-4 دقیقه از پرده 4 بیات دوباره یک به اصطلاح قسمتی از گوشه ای از سبا رو میخونند و پرده 4 رو تبدیل به پرده اول میکنن برای بیات. منتها این کار رو بعضی وقتا عبدالباسط دوبار انجام میده، بعضی وقتا 1 و بعضی وقتا 3 انجام میده، که هر کدوم از اینا باعث میشه یه مقداری سطح صوتی تلاوتشون بالاتر بیاد. مثلا در سوره مبارکه مریم که ایشون در سوریه خوندن و خیلی معروف هست، 3 این کار رو کردن و این کار باعث شده انقدر صداشون بالا بره که گاهی میبینید که در اواخر آیات صدای عبدالباسط تقریبا به استرس میفته، یعنی ابعث و حیا انقدر بالاست که خودش هم به اصطلاح کمتر تونسته اون تلاوت رو جاهای دیگه ای اجرا بکنه. طبلاوی هم همینطور، اون هم گاهی 1، گاهی 2 و گاهی 3 این کار رو انجام میده. حالا من برای آشنایی بیشتر شما با این قطعه 2-3 رو تلاوت میکنم و شما انشاءالله بتونید این رو ضبط کنید و متوجه بشید که من منظورم از این تبدیل پرده 4 بیات مجددن به پرده اول بیات یعنی چی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه بيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان والقمر
وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان.
خب اگر دقت کرده باشین و این قطعه رو ضبط کرده باشین، درسته من خیلی شبیه عبدالباسط نمیخونم چون صدام شبیه ایشون نیست، اما از اون ردیفی استفاده میکنم که عبدالباسط استفاده میکنه، اما یه خود سریعتر. یعنی ممکنه عبدالباسط بخواد 35 دقیقه 45 دقیقه یک ساعت قرآن بخونه، خب طبیعتاً با این سرعت از مقدمش نمیگذره. 10 دقیقه 5 دقیقه حتی بیشتر از 10 دقیقه من سراغ دارم که توی مقدمه ها مونده، برای اینکه کاملاً باید اذهان شنوندگان رو آماده بکنه. مطمئنم با سرعت تمام این کار رو انجام دادم از آیه 5 به بعد، یعنی جایگاه صوتی من عوض شد، یعنی پرده چهارم بیات تبدیل شد پرده اول بیات دوباره، با یک مدلاسیون، با یک کاری که به اصطلاح اون، حالا بخوام این توضیح بدم اینطور باید بگم که اون ملودی قبلی رو تا حدودی پاک کرد و فضای جدید ایجاد کرد، در روشی که استاد قلبش و استاد منشاوی وارد رست میشن، مستقیما وارد این دستگاه میشن، دیگه مدلاسیون خاصی ندارن. اما تو این روش شما باید مدلاسیون انجام بدید، یعنی یک مدل جدید رو ارائه بدید تا اون صداهایی که قبلا از مقام بیات در گوش شنونده بود یواشاش از بین بره و فضای جدید بیات ایجاد بشه. البته به نظر من یک کمی سخت‌تر از اون روش قبلیه. و اما بسیار دیده شده که استاد منشاوی هم از این روش استفاده کرده، بسیار دیده شده که استاد قلوش هم از این روش استفاده کرده، و باز عکسش دیده شده که استاد عبدالباسط یا استاد طبلاوی مخصوصا از روش اون دو اساتید دیگه استفاده کردن. عرض کردم خدمتون در جلسه هشتم که اینها رو اینا نساختند، اینها فرمول هایی است که وجود داره، یعنی در یک دستگاه، در یک مقام یا در یک گام اصطلاحا اینها رو باید آشنا باشید. پرده چهارم و سوم اهمیت ویژه داره، یعنی در بعضی از مقامات پرده سوم، در بعضی از مقامات پرده چهارم، که از اونجا شما میتونید به جاهای خاصی برید و قطعات دیگه رو بخونید، یعنی ترکیب بکنید، که حالا توی صحبتهایی که انشاءالله ما در جلسه تو آینده خواهیم داشت اینها رو خدمت شما عرض میکنیم. اگر موافق باشید قطعه رو از استاد عبدالباسط بشنویم. خب اینجا ممکنه سوالات زیادی برای شما ایجاد بشه، یعنی اینکه مثلا بگین من اصلا دوست ندارم عبدالباسط بخونم، اصلا نمیتونم بخونم، یا اصلا با قلبش آشنایی ندارم، یا اینکه من میخوام مصطفی اسماعیل بخونم، یا اینکه من میخوام از شهاد تقلید بکنم. خب ما که نگفتیم این کارا رو نکنید، اما توی اون روش ابتدایی کارتون، یعنی مقدمتون، عرض کردم تقریبا باید متناسب با امکاناتتون حرکت بکنید. یعنی اگر کسی میخواد رست بخونه مثل شهاد، اشکالی نداره. بذارید من این مثال رو بزنم بعد توضیح بدم. شما وقتی میخواید یک بنایی رو بسازید، ممکنه که مهندس نقشه کش و طراح ساختمان شما یه سری اصولی رو ملزم کنه که شما رعایت کنید، مثلا فاصله ستونها. اینجا سلیقه شخص شما نمیتونه کاری انجام بده، اما مطمئن باشید رو اینکه چجوری این خونه رو مثلا تزیین بکنید، جشنواره بکنید، رو اینا کاری نداره، چون تفاوتی ایجاد نمیکنه. ببینید دوستان عزیز، مثلا اگر شما محدوده صوتیتون قدری کم هست، نیازی ندارید که مثل شهاد وارد رست بشید. میتونید مثل قلوش یا مثل منشاوی وارد رست بشید، بعد که وقتی که وارد رست شدید شروع کنید مثل شهاد بخونید. شما ممکنه به اصطلاح سلیقه شخصیتون رو بخواید اعمال کنید. من به اون قسمتی که برمیگرده به سلایق شخصی کاری ندارم. در ثانی یک مبحث دیگه هم هستش که حالا ان شاءالله در آینده من رو خواهم گفت، این که اصلا همه افراد نمیتونن همه آهنگا رو خوب بخونن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه بنده شگرد خاصی در اجرای بعضی از نغمات و آهنگ‌ها داشته باشم. همه شما اینطور هستید و تمام قاری‌های مصری هم اینطور نشون میدن خودشون رو. یعنی مثلا میبینید که فلان استاد وقتی که بیات میخونه خیلی زیبا میخونه و خیلی انسان رو تحت تاثیر قرار میده، بعد از چند دقیقه وقتی که سگاه میخونید خیلی کار خاصی نمیتونه انجام بده. داشتیم نمونه هایی که از نزدیک خود من دیدم، بعضی از قاریای خودمون که خوبم میخونن، وقتی که مثلا سبا میخونن در کیفیت 100% خودش سبا رو ارائه میدن، بعد همون شخص وقتی میخواد مثلا رست بخونه دیگه نمیتونه. و برعکسش رو هم دیدم، حالا نمیتونم اسم بیارم، اما وقتی رست میخونه به قول امروزی ها واقعا زیبا میخونه و به تمام معنا اون حق مطلب رو ادا میکنه، اما همین شخص وقتی میخواد بیاد مثلا سبا بخونه دیگه نمیتونه. این روحیات اشخاصه، این سلایق اشخاصه که ما به اونا کاری نداریم. هرچند که شماها بعضیاتون اصرار دارید که حتما اگر 7 مقام وجود داره در مثلا موسیقی عرب، حتما باید اون 7 مقامتون رو اجرا بکنید. این غلطه. شما باید تقسیم بندی کنید. ببین مثلا استاد مصطفی اسپاهی که واقعا سرآمد همه اساتید مصری است از نظر به صدا جامعیت، ایشون آیا اصراری دارن که حتما همه آهنگ ها رو پیاده کنن؟ نه. ممکنه مثلا ایشون بیات رو 20 دقیقه بخونن، سگاه 5 دقیقه بخونن، بیات رو تمام گوشه هاش رو پیاده بکنن و رست رو، ولی سگاه رو کمتر. بخوایم تناسب ببندیم، قطعاً شما اگر تمام نوارهای استاد مصطفی اسماعیل رو زمانهاشو در بیارید سگاه کمتر خونده. از نظر کیفی هم سگاه خوندن استاد مصطفی اسماعیل به نظر من به بیات خوندنش نمیرسه. البته به نظر بنده استاد حسن از این قاعده یک کمی مستثناست. ایشون ذهن فعالی در ارائه نغمات داره، کمتر تفاوت هست بین نغماتی که اجرا میکنه. یعنی مثلا اگر ما بخوایم بگیم بیات خوندن استاد مصطفی اسماعیل 100%، سگاه خوندنش 80%، یعنی 20% تفاوت سطح کیفی وجود داشته باشه بین خوندن این دوتا نغمه در این استاد، در حسان این افت کیفی کمتر، یعنی تقریبا تمام نغمات رو در کیفیت بالا اجرا میکنه. حالا بگذاریم، چون این بحثیه که احتمالا سوال برانگیز هست. و اما اینکه به اصطلاح سلایق شخصی افراد در تلاوتشون خیلی مهمه و ما کاری به اون سلایق شخصی نداریم، فقط اسلوب‌هایی که باید رعایت بشه با توجه به امکانات صوتی که داریم. تا الان تقریبا من تمام روش‌هایی رو که ازش استفاده می‌کنم به طور استاندارد و معمول رو گفتم، اما روش‌های دیگری هم هست که عرض کردم خدمتتون. مثلا استاد حسن خیلی از وقت‌ها اصلا مقدمه نمی‌خونه، از همون اول تلاوت وارد اصل خوندنش میشه. و گاهی دیده شده که استاد رفعت از مقام رست شروع کرده به تلاوت. اینا کمتر اتفاق میفته در امروز. یعنی معمولا تلاوت قاریا با بیات شروع میشه و تا تو این دو سه تا روش وارد دستگاه‌های بعدیشون میشن. یعنی هیچ کس مثلا از بیات وارد سگاه نمیشه، اما میشه این کار رو کرد. یعنی شما اگر این چند فرمول رو یاد بگیرید میتونید قرائت‌های جدیدی رو خلق بکنید. برای همین من گاهی صحبتی میکنم ممکنه مورد اعتراض بعضی واقع بشه، بگن شما چرا انقدر سعی میکنید این رو بگید که قاریای مصری تموم نکردن تلاوتو. واقعا هم همینطوریه، اصلا امکان نداره تموم بشه، هنر هیچ وقت پایان نمیرسه. یک ناامیدی خاصی در بین قرائ ایرانی هست که نه، حرف آخر همیشه مصری ها میزنن. اینطور نیست. این سه چهار تا روش آسون ترین روش ها بوده و شما میتونید روش های بسیاری رو کشف بکنید. البته باید تا حدودی شناخت داشته باشین. حالا من دعوت میکنم از شما که قطعاتی رو از تلاوت استاد حسان بشنوید تا انشالله ادامه مباحث.
و اما من بخیل و استغنی و کذب بالحسنی و کذب بالحسنی فسنویس يروح للعسر وما يغني عنه ماله إذا تغدى إن علينا للهدى إنا علينا للهدى وإنا لنا لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولي وسيجنبها الأشقى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربك إلا ابتغاء صدق الله العظيم الفاتحة.
خب شنیدیم تلاوت زیبایی را از استاد حسان از سوره مبارکه لیل، اما میخوام این نکته را عرض بکنم خدمتون که الان به ذهنم رسید. در تلاوت های استاد حسان یک ویژگی هست، اون این که ایشون مقید به کار خاصی نیستند. خودشون رو آزاد میذارن از نظر انتخاب اون چی که میخوان بخونن. و این به نظر من بهتر از این است که ما به اصطلاح خیلی میخوایم دوراندیشی کنیم در تلاوت. خوبه آدم برنامه داشته باشه ولی نه تا حدی که دست و بالش بسته بشه. و من فکر میکنم که اگر شما بتونید بعد از این مرحله که به اصطلاح برنامه ریزی میکنید برای خوندنتون، برای 20 دقیقه آینده خوندنتون، البته اگه بتونید برنامه ریزی خوبی داشته باشید، برسونید تلاوتتون رو به جایی که آزادتر بشه، یعنی قید و بندها رو از بین ببرید و هرچه که معنای آیات اقتضا میکنه شما لحنتون رو به اون سمت ببرید. و این فکر میکنم نقطه ایدئال صوت و لحن باشه. در تعریفی هم که اساتید مصری از لحن داشتن این جمله رو به کار میبردن که القاء معنا به وسیله آهنگ ها، این مهمه. به هر حال من حداقل 22 سال تلاوت قرآن از قاری ایرانی شنیدم، همه رو حضور داشتم. اینطوری که الان یادم میاد از 12-13 سال به قبل که قراء ما اطلاعی از این نغمات نداشتن خیلی راحت تر میخوندن. درسته بعضی اشکالاتی هم داشتن که الان وجود نداره در تلاوت شما عزیزان، ولی راحت میخوندن، یعنی با انگیزه کافی، با فراغت بال میخوندن. و چون انگیزشون فقط قرآن خوندن بود، اگرم مثلا یه روزی پرده صوتشون هم دو پرده بالاتر بود، به هر حال با اون غیرتی که نشون میدادن میخوندن و تمومش میکردن. اما امروز اینطور نیست. 3-4 تا آهنگ رو یاد گرفتن بچهای عزیز ما و حتما باید اونا رو بخونن، حتما باید مثلا شهاد بخونن، حتما باید متولی بخونن و خودشون رو بستن. این متاسفانه خطرناک و انشالله باید رفع بشه. خب قطعاتی رو بشنوید. خب این هم تلاوت زیبایی بود از استاد احمد شبیب که واقعا من توصیه میکنم که شما عزیزان ایشون رو به عنوان یک مرجع بهش نگاه کنید و تلاوتاش رو گوش بکنید. هرچند ایشون معروفیت خاصی نداره ولی بیشتر از اونی که شما میشناسید مایه برای خوندن داره و شما باید حتما گوش کنید.